برنامه از رادیو سلامت.
به نام حضرت دوست ایزد منان. سلام، احسان رولاپور هستم و قراره ورق بزنیم برگ جدیدی از دفتر مجله پزشکی رو همراه با شما شنوندگان عزیز در 25 روز از اردیبهشت ماه 1401. امروز قراره که در رابطه با بهداشت دهان و دندان در بیماران سرطانی گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر نرگس قلی‌زاده. ایشون متخصص بیماری‌های دهان و دندان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. همکاران من در تهیه برنامه امروز: تهیه کننده سرکار خانم ملیحه کاظمی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی و مشاور برنامه سرکار خانم زهرا حاجی زاده. سلام مجدد شنوندگان عزیز و همیشه همراه ما در مجله پزشکی. همونطور که عرض کردم، قراره که در رابطه با بهداشت دهان و دندان در بیماران سرطانی گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر نرگس قلی‌زاده. خانم تو سلام، عرض ادب و احترام.
سلام عرض میکنم، بنده هم تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون به خاطر این برنامه های مفیدی که در رادیو سلامت پخش میکنی. من در خدمتون هستم.
سلامت باشین، خدمت از ماست. مرسی از شما بابت وقت گرانبهایی که در اختیار من و شنوندگان عزیز قرار میدین. همونطور که عرض کردم، قراره که در رابطه با بهداشت دهان و دندان در بیماران سرطانی گفتگو بکنیم. شاید بد نباشه که در قدم اول سرطان رو تعریف بکنیم. اینکه اصلا به چه چیزی سرطان گفته میشه؟
ببینید، سرطان، واژه سرطان یا کانسر در زبان انگلیسی بهش اطلاق میشه، در واقع تکثیر کنترل نشده سلول‌ها در هر قسمت از بدن هست و این میتونه علتهای مختلفی داشته باشه که اتیولوژی های سرطان در حالت کلی یک سری مجموعه ای از عوامل هستن، مثلا سیگار کشیدن، الکل، استفاده از الکل، اشعه ماورای بنفش و یک سری ویروس ها. اینها کلا میتونن در اتیولوژی سرطان در قسمت های مختلف بدن حالا کم و بیش نقش داشته باشن، ولی در مورد سرطان دهان هم که میتونن اینها نقش اصلی رو ما بیشتر به همین مصرف دخانیات که سردستی اونها سیگار هست، استفاده در واقع بیرویه از الکل و وجود برخی از ویروس ها، در واقع ابتلا به برخی از ویروس ها گفته میشه که سردستی اون عواملی هستن که در ایجاد سرطان دهان هم نقش دارن.
خیلی عالی. پس ما یک سرطان مجزا برای ناحیه دهان هم داریم. این در چه حد شایع هست، سرطان دهان؟ آیا چیزی هست که افراد نگران اون باشن؟
بله، ببینید، سرطان دهان هم تقریبا جزء 6 سرطان شایع، البته تا چند سال پیش جزء 6 سرطان شایع بدن بود، الان میگن جزء 11 سرطان شایع بدن هست. بله، ما همون تعریفی که برای سرطان در کل قسمت‌های بدن گفتیم که تکثیر کنترل نشده سلول‌ها، اینها میتونن در بافت پوششی و حفره دهان هم اتفاق بیفته. یعنی تکثیر کنترل نشده سلول‌های پوششی حفره دهان میتونه باعث ایجاد سرطان دهان بشه. منتها سرطان دهان میتونه از یک سری ضایعات پیشبدخیم، پیشساز سرطان دهان ایجاد بشه. برخی از ضایعات در حفره دهان هستن، مثل ضایعات قرمز که تحت عنوان پلاک‌های قرمز میگیم، ضایعات سفید پلاک‌های سفید میگیم. بعضی از زخم‌های کهنه و طول کشنده در حفره دهان، اینها میتونن جزء ضایعات پیش سرطانی باشن، ضایعات پیش بدخیم باشن که اگر بهشون توجه نشه، مراجعه نشه به موقع به متخصصین دهان و همکاران دندانپزشکمون که خیلی این بیماران رو به ما ارجاع میدن، یعنی اگر اینا مراجعه نکنن به موقع، اینا تبدیل میشن در طی سالیان بعد به سرطان دهان.
خیلی عالی. همونطور فرمودید که زخم‌هایی که در محیط دهان هستن میتونن پیشساز سرطان باشن. آیا هر زخمی در دهان میتونه این اتفاق براش بیفته؟ یه چیز خیلی شایعه که همه ما تجربهش کردیم آفت‌های دهانی است.
بله.
آیا مثلا آفت‌ها هم میتونن این اتفاق براشون بیفته و تبدیل به سرطان بشن؟
ببینید، ما برای زخم‌های دهان کلن هر زخمی که در حفره دهان حضور داشته باشه به مدت بیش از 2 هفته و بهبودی حاصل نشه، اینها باید حتما مراجعه بشه به همکاران دندانپزشک یا همکاران متخصصین دهان و بررسی بشن که چرا این زخم طولانی مدت شده و بهبود پیدا نکرده. اینها شاید نیاز داشته باشن که نمونه برداری بشن و از نظر تغییرات سلولی یا دیسپلازی بررسی بشن. اینها، یعنی ما میگیم کلا در دهان اگر زخمی بیش از 2 هفته حضور داشته باشه، باید از نظر بدخیمی اینها بررسی بشن.
خیلی عمالی.
نه، ولی در مورد زخم‌های آفتی که سوال فرمودید، اگر تشخیص به درستی برای زخم‌های دهانی انجام بشه و تشخیص آفت داده بشه، نه، آفت‌ها به خودی خود ضایعات پیش‌بدخیم نیستن و ضایعات حادی هستن که معمولا ما انتظار داریم سر 2 هفته 10 الی 14 روز اینها برطرف بشه.
درست. پس یکی از فاکتورهای اصلی،
بله، زمان
خواهد. بله. خیلی عمالی. یه سوالی که ذهن خیلی‌ها رو درگیر می‌کنه اینه که آیا مثلا فردی سرطان در ناحیه دیگری از بدن داره،
بله،
خدای نکرده، و یهو شاهد یک سری علائم در محیط دهان هست،
بله،
این علائم چیز طبیعی است؟ یعنی با توجه به سرطان در سایر نقاط بدن شایع هست، اتفاق میفته و این علائم شامل چه چیزهایی میشه؟ اگر بخوایم به مردم یاد بدیم که اگر این علائم رو دیدین باید پیگیری کنین و به فکر درمانش باشین.
ببینید، علائم دهانی در مبتلایان به سرطان میتونه در زمینه خود اون بیماری باشه، یعنی ناشی از سرطان اولیه باشه که ما عمدتاً مثلا ممکنه به صورت خونریزی لثه، عفونت‌های دهان و همچنین به صورت متاستاز، یعنی متاستاز دوردست از سرطان اولیه ببینیم. عمدتاً علائم در این زمینه، مخصوصاً در سرطان‌های خونی، ما شایع‌ترین علامتی که در حفره دهان می‌بینیم عمدتاً به صورت خونریزی از لثه هست و یا متاستاز سلول‌های خونی سرطانی شده به بافت لثه هست که به صورت افزایش حجم لثه خودشون رو نشون میدن. بله، میتونن سرطان‌های دیگه در دهان علامت داشته باشن، مضاف بر این که خود سرطان دهان هم میتونه در واقع در دهان علامت داشته باشه که عمدتاً به صورت، عرض کردم خدمتون، پلاک‌های رنگی در حفره دهان باشن، حتی پلاک سفید، پلاک قرمز و یا به صورت، ما بعضی سرطان‌ها تحت عنوان ملانوم که شناخته میشه، سده ملانوم های مخاطی، اینها به صورت ضایعات رنگی قهوه‌ای، سیاه یا کبود در حفره دهان خودشون رو نشون میدن. بعضی از این، علاوه بر اینها، درمان هایی که برای سرطان میشه عمدتاً در دهان یک تغییرات خیلی وسیعی رو ایجاد میکنن که حالا انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد.
خیلی عالی. اگر که موافق باشیم ما بازه هایی که فرد درگیر سرطان هست رو تقسیم بندی کنیم به 3 باز.
بله.
در حقیقت یه بازه که فرد تازه آگاه شده نسبت به سرطان خودش و قبل از شروع درمان های سرطان هست.
بله.
و یه بازه که فرد درگیر درمان های سرطانی هست و یه بازه که بعد از اون قرار داره و فرد درمان های سرطان خودش رو دریافت کرده و در یه بازه آرامشی قرار داره. در این 3 بازه ما بررسی کنیم این که بهداشت دهان و دندان در این افراد باید چگونه باشه و چه علائمی رو ممکنه که افراد باهاش مواجه بشن. اگر موافق باشین در باره بازه قبل از شروع درمان‌های سرطان صحبت بکنیم. اینکه فرد یک سرطانی رو داره، حالا یا ناشی از خود محیط دهان یا از سایر نقاط، و قبل از اینکه درمان‌های خودش رو شروع بکنه، مثل پرتو درمانی، مثل شیمی درمانی، چه کارهایی رو چه از لحاظ تخصصی نزد دندانپزشک و چه از لحاظ خانگی برای خودش باید انجام بده؟
بله، به درستی شما تقسیم بندی خیلی خوبی رو مطرح کردین. این یک تقسیم بندی تقریبا تقسیم بندی خیلی درستی هست که در کتب تکس هم انجام میشه. بیماران سرطانی، کارهای دندانپزشکی بیماران سرطانی میتونه در این سه فاز انجام بشه. فاز قبل از درمان سرطان، فاز زمانی که بیمار درمان سرطان رو دریافت میکنه، و فاز بعد از درمان سرطان. مهمترین فاز هم از نظر ما همون فاز قبل از ورود به چرخه درمان سرطان هست، چرا که در این زمان افراد به لحاظ سیستمیک وضعیت استیبل تر، وضعیت پایدارتری دارن و میشه قسمت عمده کارهای دندون پزشکی مورد نیاز بیمار رو در این زمان تقریبا با ملاحظات خیلی کمی انجام داد. مثلا در این دوران ما توصیه میکنیم که بیمارانی که سرطانشون تشخیص داده شده ولی اونکولوژیست بهشون فرصت کافی قبل از شروع درمان سرطان رو داده، مراجعه کنن به همکاران دندانپزشکمون و اونجا یک بازبینی کلی برای وضعیت دهان و دندان، یک معاینه جامع از وضعیت دهان و دندان این بیماران انجام بشه. معاینه‌ای که انجام میشه بر پایه رادیوگرافی پانورامیک یا OPG هست که از این بیماران گرفته میشه. برای تک تک دندون‌هایی که در رادیوگرافی پانورامیک دیده میشه، میشه طرح درمان در نظر گرفت که اینها مشکل ساز نشن زمانی که بیمار وارد چرخه درمان سرطان میشه. مثلا دندون‌هایی که نیاز که دارن به کشیدن، حتما توصیه میکنیم در این زمان کشیده بشن، چون اگر بیمار وارد چرخه رادیوتراپی و کیموتراپی میشه، این امکان برای بیمار برای کشیدن تقریبا خیلی پایین میاد و امکان کم میشه. و اگر بیمار بخواد دندون بکشه در زمانی که مثلا میخواد رادیوتراپی بشه، باید حتما یک ملاحظات خاصی براش مد نظر قرار بدیم که حتی با وجود این ملاحظات خطرات استخوانی و نکروز شدن استخوان برای بیمار وجود داره. درست. مثلا ما چه دندونهایی رو توصیه میکنیم که بکشن؟ دندونهایی که پاکت های پریودونتال دارن، لثه دوروبر دندون ها شل شده و دندون ها لق شدن، دندون هایی که دوروبرشون چرک خارج میشه، دندون هایی که پیشاگهی خوبی ندارن. یعنی دندانپزشک زمانی که اینو میبینه میگه که ممکنه که مثلا 50-50 من بتونم این دندون رو نجات بدم. دندون هایی که پیشاگهیشون سوال برانگیزه توصیه میشه در این دوران حتما کشیده بشن. دندون هایی که بیمار اصلا خودش هم انگیزه برای نگه داشتنشون نداره، بهتر هست کشیده بشه. اگر بچه هست، مبتلا به سرطان هست، مراجعه کرده، دندون شیری لقی داره، بهتر هست تو این دوره کشیده بشه. اگر فردی هست که تحت درمان ارتودنسی هست، براکت تو دهانش هست، بهتر هست همه اینا خارج بشن، چون اینها بعدن دچار زخم‌های دهانی میشن که اینها تشدید میشن. اینو مواردی هست که حتما ما در کارهای دندون پزشکی در همون فاز قبل از درمان سرطان به بیمارانمون توصیه میکنیم انجام بدن. علاوه بر اینها، فاز قبل از شروع درمان سرطان ما یک سری آموزش ها هم به بیمارمون میدیم که اینها در جهت بهبود عادات دهانی هست. درست. اگر بیمارمون مسواک نمیزده، حتما اهمیت مسواک رو براشون متذکر بشیم و نیاز هست آموزش بهداشت دهانی خوبی در این دوران برای بیمارانمون انجام بدیم، آموزش استفاده از دهانشویه های فلوراید، آموزش مراجعات منظم، اهمیت مراجعات منظم به دندون پزشک رو در این دوران متذکر بشیم که بیماران زمانی که وارد فاز درمان سرطان میشن با مشکلات دهانی دندانی کمتری مواجه بشن.
خیلی عالی. پس اینجوری که الان من متوجه شدم، قبل از اینکه وارد فاز درمان سرطان بشیم، تمام تلاشمون رو میکنیم به عنوان دندانپزشک که محیط دهان رو یک مقدار آسوده تر بکنیم که در حین درمان سرطان آزار کمتری به بافت ها وارد بشه. خیلی عالی. شنوندگان عزیز، گفتگو کردیم در رابطه با سرطان در باخان دکتر نرگس قلی‌زاده. یه بخشی رو با همدیگه میشنویم، کاری از همکار خوبمون سرکار خانم قندی، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم گفتگوی خودمون رو.
جمعیت سالم و پویا داشتن مقدمه پیشرفت و توسعه کشور است. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیشترین موارد قانونی مربوط به حوزه سلامت است. دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت:
هدف همه ما این هست که این بحرانی که بحث پیری جمعیته و کاهش فرزند آوریه بتونیم در اسرع وقت حل بکنیم. عوامل خیلی متعددند. خب وزارت بهداشت هم به عنوان یکی از این عواملی که میتونه تسهیلگر باشه، میتونه کمک بکنه، در قانون جوانی جمعیت دیده شده، وظایفی برای وزارت بهداشت تعیین شده و ما قصدمون این هست که بتونیم به بهترین نحو قانون رو اجرا بکنیم و حتی اگر تونستیم فرای این با امکاناتی که وزارت بهداشت داره بتونیم در برطرف شدن این مشکل کمک کرده باشیم. فکر میکنم از این مهمتر دیگه در کشور وجود نداره، چون هر آنچه که هست سرمایه انسانیه و وقتی ما کشورمون پیر میشه، جوانهامون تعدادشون کم میشه، در همه زمینه ها کشور دچار آسیب خواهد شد. این برنامه هایی که ترتیب داده شده همش در این جهته که بتونیم انشالله هرچه سریعتر این بحران رو مدیریتش بکنیم و بتونیم از این بحران خارج بشیم. در مورد تسهیلاتی که برای ناباروری پیش بینی شده، مهمترین کار بحث گسترش پوشش بیمه ایه. قبلا چون کنترل جمعیت توی برنامه وزارت بهداشت بوده، در گذشته هیچ کدوم از خدمات ناباروری تحت پوشش نبوده. الان چون ریل کاملا عوض شده و قصد فرزند آوری و افزایش جمعیت، مهمترین کار اینه که ما بتونیم خدمات درمان ناباروری و خدماتی که مربوط به افزایش جمعیت هست رو پوشش بیمه بده. از طرفی خدماتی که در زمینه ناباروری ارائه میشه تقریبا نزدیک به همشون تحت پوشش بیمه قرار گرفتن، مثل خدمات پاراکلینیک، رادیولوژی، سونوگرافی، IVF، IUI، داروهایی که توی این سیکلا استفاده میشن، هزینه های آزمایشگاهاشون و جراحیاشون، اینا تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و این خودش یک کمک بزرگیه در جهت حمایت و تسهیلاتی که در واقع برای درمان ناباروری اتفاق میفته. این در مورد تسهیلات و پوشش‌های بیمه. در مورد غربالگری متأسفانه یه حجمه‌ای صورت می‌گیره که قرار غربالگری حذف بشه. اصلاً اینجوری نیست، غربالگری قرار نیست حذف بشه و توی قانون هم کاملاً بهش اشاره شده که غربالگری چجوری انجام میشه. اگر پدر مادر خودشون درخواست داشته باشن برای غربالگری، به پزشک متخصص مراجعه میکنن و با توجه به صحبتی که باهاشون میشه و ریسکی که وجود داره، میره تو پروسه غربالگری در مورد اون بیماری خاصی که در موردش نگرانه. بنابراین غربالگری اصلا حذف نشده، یه مقدار تخصصی تر شده. اینم در مورد اون نگرانی که عزیزان دارن که غربالگری حذف شد، الان یه عالمه فرزند چه میدونم معلول دنیا میاد و اصلا این شکلی نیست و کاملا قابل انجامه. اون توصیه‌ای که حالا هر کسی می اومد توصیه بکنیم برید غربالگری بکنید، اون ناراحتی هایی که ایجاد می شد برای پدر مادر با یک ریسک خیلی کم، تا آخر بارداری نگران بود مادر که نکنه بچه من معلول باشه، یه مقداری از اون فضای سنگین قراره که ما فاصله بگیریم و الا اصلا غربالگری حذف نشد.
مادران جوان بارداری های سالم تری را تجربه می کنند، پس بی دلیل بارداریتان را به تاخیر نیندازید.
ساعت 15:18 عمر و ثانیه ها در حال گذر کردن هستن و ما خیلی خوشحالیم که دقایق رو با شما در حال سپری کردن هستیم تا کمی در جهت ارتقای سواد و دانش خودمون تلاش بکنیم در رابطه با بهداشت دهان و دندان در افراد سرطانی. گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با سرکار خانم دکتر نرگس قلی‌زاده. خب تا اینجا به این نکته رسیدیم که سرطان رو تعریف کردیم در رابطه با افرادی که به سرطان خودشون پی بردن و چه کارهایی باید قبل از شروع درمان سرطان انجام بدن کمی گپ و گفت کردیم. حالا بریم سراغ افرادی که حالا به هر دلیلی، سهل‌انگاری، ترس یا هر چیزی، درمان خودشون رو به تعویق انداختن و درمان سرطان برای اونها شروع شده. حالا توی محیط دهان یه سری دندان کشیدنی دارن، یه سری دندانی دارن که باید ترمیم بشه و خب اون علائمی که ناشی از درمان‌های سرطانی است، خب می‌دونیم که اونها پرتوتابی باید انجام بدن، شیمی درمانی باید انجام بدن، یه سری اتفاقاتی قطعاً رخ میده. از دو جنبه توضیح بدیم، اینکه درمان‌هایی که باقی مونده رو چه بکنن و اینکه خب اون پرتو درمانی ها و شیمی درمانی ها چه تأثیراتی روی بافت های دهان داره.
بله، ما عرض کردم خدمتتون، ترجیحمون این هست که در همون فاز قبل از درمان سرطان این درمان‌های دندانپزشکی انجام بشه، مخصوصاً درمان‌های اورژانسشون که ممکنه بعداً انجام این درمان‌ها برای بیمار مشکل ساز باشه. منتها اگر به هر دلیلی این مراجعه انجام نشه و بیماران در فاز درمان سرطان به ما مراجعه کنن، این بیماران هم باز دو دسته هستن، بیمارانی که صرفاً درمان‌های جراحی برای تومورهاشون در نظر گرفته میشه برای سرطانشون، یعنی تحت کیموتراپی و رادیوتراپی قرار نمیگیرن. معمولاً بیمارانی که تحت جراحی قرار میگیرن مشکلات زیادی ندارن، به غیر از اینکه در زمانی که جراحی میشن و این دوره بستری رو میگذرونن ممکن هستش که باز دچار مشکلات دندان پزشکی بشن، ولی باز خیلی ارتباط مستقیمی با علائم دهانی صورتی نداره. حالا میشه با یک سری برای این بیماران هم باز ما توصیه میکنیم که مراجعه بکنن قبل از درمان جراحی، چون اگه دندون شکسته ای دارن، ریشه باقی مانده دارن، دندان عفونی دارن، دندانی دارن که نیاز به درمان ریشه داره، حتما قبل از اینکه وارد فاز جراحی بشن و طولانی مدت بخوام بستری بشن، محدودیت مراجعه داشته باشن، این رو انجام بدن. ولی مشکل اصلی ما در مورد درمان سرطان افرادی هست که تحت درمان کیموتراپی و رادیوتراپی قرار میگیرن، مخصوصا اگر این کیموتراپی بیشتر در ناحیه سر و گردن باشه، مشکلاتی برای بیماران در ناحیه دهانی صورتی ایجاد میکنه. در سردسته مشکلاتی که بیمارانی که در واقع رادیوتراپی انجام میدن خشکی دهان هست، مخصوصا اگر این غدد بزاقی در زمانی که رادیوتراپی انجام میشه اینها تحت فیلد اشعه باشن و محافظت نشن، توسط گاردهای یا محافظهای سربی این محافظت براشون انجام نشه و دوز اشعه هم از یک میزانی بالاتر باشه که معمولا 3000 سانتیگری هست، بیمارانی که این دوز از اشعه رو دریافت میکنن یا دوزهای بالاتر رو دچار تقریبا آسیب دائمی غدد بزاقی میشن و اون زمان هست که دیگه خشکی دهان جزء علائم اجتناب ناپذیر زیر این بیماران هست و خشکی دهان میتونه علامتهای خیلی تأثیرات خیلی بدی روی بقیه بافتهای دهان در هم مخاط خود دهان بهان و هم ناحیه دندونها بگذاره.
خیلی عالی. خب تو اگر موافق باشیم ما این علائمی که در حین پرتو درمانی و شیمی درمانی برای افراد ایجاد میشه دونه به دونه بررسی کاملتری داشته باشیم از نظر تأثیری که رو محیط دهان میذاره. الان فرمودین خشکی دهان، خب خیلی از افراد ممکنه که همین الان احساس خشکی دهان بکنن. ما چه شاخصی برای خشکی دهان داریم؟ اگر بخوایم چند مورد نام ببریم تا افراد یاد بگیرن که این اگر این علائم رو دیدن یعنی که خشکی دهان دارن و وقتی که فهمیدن که خشکی دهان دارن آیا نیاز هست که به یک دندانپزشک، حالا چه عمومی چه متخصص، مراجعه بکنن برای درمان خشکی دهان خودشون و آیا این خشکی دهان باعث بدتر شدن محیط دهان از لحاظ پوسیدگی و بیماری‌های شایع محیط دهان میشه یا نه؟
بله، ببینید خشکی دهان در مورد بیمارانی که تحت رادیوتراپی قرار میگیرن، خب خشکی دهان یا اصطلاح پزشکی زروسومیا در واقع یک احساس هست که بیماران احساس میکنن که من دهانم خشک هست، مشکل در غذا خوردن داره، باید برای غذا خوردن هی آب بخوره، مشکل در بلعیدن داره. بعد این بیماران پوسیده از لحاظ دندانی وقتی ما مراجعه میکنی پوسیدگی های وسیعی در گردن دندون ها دارن و همچنین در مخاط خود دهان هم ممکنه با بعضی از ضایعات قارچی مواجه باشیم. اینا تقریبا علامت های شاخص خشکی دهان در افراد هستند. منتها خشکی دهان ناشی از رادیوتراپی خوب از اسمش مشخصه. بیمار در همون هفته اول دریافت رادیوتراپی 50-60% احساس کاهش بزاقش رو داره.
پس علامت زودرسی هست.
بله، علامت زودرسی هست، مخصوصا در رادیوتراپی های سر و گردن زمانی که غدد بزرگی اصلی دهان در واقع تحت اشعه تراپی قرار میگیرن به خاطر حساس بودن این سلول‌های آسینی که ترشحات اصلی غدد بزرگی رو بزرگ رو بر عهده دارن، اینها زمانی که تحت این رادیوتراپی قرار میگیرن آسیب میبینن و آسیبشون هم ممکنه آسیب دائمی باشه و بیمار احساس خشکی دهان بکنه. منتها ما برای این بیماران برای خشکی دهانشون چی کار بکنیم؟ خیلی سوال میپرسن، خیلی از مراجعین ما در این رابطه هستن، ارجاع داده میشن به ما که اینها دچار خشکی دهان شدن. ببینید زمانی که بیمار تحت رادیوتراپی قرار میگیره و دچار خشکی دهان میشه، حالا باید ببینیم که این خشکی دهانش آیا دائمی هست یا فانکشن غدد بزرگی هنوز باقی مونده، یعنی بیمار دوزهای جلسات رادیوتراپیش کمتر بوده، دوزهای پایینتری رو دریافت کرده ولی هنوز یه درصدی از فانکشن غدد بزرگی باقی مونده.
عملکرد
تا حدودی حفظ شده که برای اینها توصیه میکنیم این عملکرد باقی مانده رو تقویت بکنن با بعضی از محرک های بزرگ، مثلا مصرف آدامس های بدون قند، مصرف آب نبات های بدون قند، یا مثلا استفاده از هیدریشن مناسب، مصرف فراوان مایعات میتونه در واقع در این بیماران کمک کننده باشه. اگر یا بعضی از بیماران تحمل خشکی دهان، حتی نسبی خشکی دهان رو هم ندارن، ما مجبور میشیم برای اینها از داروهای شیمیایی استفاده بکنیم. سردسته داروهایی که استفاده میشه برای این بیماران داروهای پیلوکارپین هستش.
درسته.
که این داروی پیلوکارپین در واقع یک داروی مقلد پاراسمپاتیک هست و اون فانکشن باقی مانده غده بزرگی رو تحریک میکنه که اینها احساس خشکی کمتری بکنن.
خب تو اگر موافق باشین، این چیزی که به ذهن من رسیده، بلند فکر کنم، اینکه خشکی دهان نباید رها بشه، یعنی تا اینجا چیزی که فرمودین باید حتما پیگیر درمان بشویم، حالا یا با استفاده از دارو یا با استفاده از روش‌های دیگه‌ای که فرمودین، که حالا راحت‌ترین راهش همون مصرف مایعات فراوان. یه نکته‌ای که شاید خیلی ذهن افراد رو درگیر بکنه اینه که ما ایرانی‌ها کلاً تا درد نداشته باشیم دنبال درمان نمی‌شیم. وقتی خشکی دهان اتفاق می‌افته چه علائم دردناکی میتونه ایجاد بکنه؟ این به نظرم میتونه خیلی هشدار دهنده و آگاه کننده باشه برای افراد که سریعتر پیگیر درمان بشن.
بله. علائم شاخص خشکی دهان، اولین چیزش این هست که بیمار تو غذا خوردن مشکل پیدا میکنه، باید مرتب آب بخوره همراه با غذا، بلعیدنش مشکل پیدا میکنه، دچار سوزش دهان میشه. سوزش دهان که میتونه در زمینه رشد قارچ ها و برهم خوردن اون فلور میکروبی نرمال دهان باشه. اینها علامه و یکی از مهمترین مشکلاتشون حساس شدن دندون ها هست که این میتونه به خاطر شروع اون پوسیدگی در نواحی خاصی از دندون ها باشه و این پوسیدگی ها به خاطر اینکه چون خشکی دهان وجود داره، بزاق وجود نداره و خاصیت اون شویندگی بزاق در دهان از بین رفته، تقریبا در اکثر دندون ها مخصوصا ناحیه گردن دندون ها، ناحیه سرویکال دندون ها، ما این پوسیدگی ها رو به مرور زمان میبینیم، یعنی با گذشت حدود 6 ماه حداقل از خشکی دهان ما دیگه این پوسیدگی ها رو به طور واضح و کلینیکی میتونیم در دهان بیمارانمون ببینیم.
خیلی عالی. پس ما در رابطه با خشکی دهان صحبت کنیم، اگر نکته دیگه در رابطه با خشکی دهان هست بفرمایید که بریم سراغ علامت دیگه‌ای که عین درمان افراد سرطانی در محیط دهان دیده میشه و آزاردهنده است و صحبت بکنیم در رابطه با نحوه رعایت بهداشت در اون بازه و اگر اتفاق بیفته اون علائم و اون کارهای حرفه‌ای که باید برای فرد انجام بشه.
بله. ببینید علاوه بر مواردی که خدمتون عرض کردم برای منیجمنت یا کنترل خشکی دهان در این بیماران، ما توصیه میکنیم که خب مصرف مایعات خیلی زیاد باشه، همیشه این افراد یه بطری آب کنار خودشون داشته باشن و اصطلاحا مزه مزه بکنن، یا هیدریشن یا مصرف کافی مایعات خیلی کمک کننده هست در برطرف شدن علائم، استفاده از بخور در محل زندگیشون، در اتاق خوابشون مخصوصا شبها که فانکشن غدد بزرگی خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه، باز هم توصیه شده در این بیماران. و موارد دیگه‌ای که میشه برای خشکی دهان استفاده، میتونیم از دهانشویه های نه دهانشویه، بیشتر از بزرگ‌های مصنوعی استفاده بکنیم. بزرگ‌های مصنوعی که تو بازار هستن میتونیم تجویز بکنیم. البته امروزه یه مقدار کم شده تو داروخونه‌ها این بزرگ‌های مصنوعی، ولی میتونیم به بیمار آموزش بدیم خودش این بزرگ مصنوعی رو تو خونه درست بکنه با استفاده از یه بطری در داخل یه بطری آب، مثلا 500 سی سی، همین بطری‌های آب کوچیکی که وجود داره، حدود یه قاشق آب، یه قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه کنه، یه قاشق چایخوری، حالا بسته به اینکه یا چایخوری یا غذاخوری باز میتونه روغن لیموی تازه اضافه کنه، اینها رو کاملا به هم بزنه و روزانه چندین بار با این دهانش رو بشوره که این روغن زیتونی که در این محلول وجود داره